بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرضاخنا له الفداء. یکی از مباحث مهم اقتصاد مربوط به توزیع. البته توزیع اصطلاحات متعددی داره که گاهی شامل توزیع منابع تولید هم میشه و گاهی صرفاً درباره توزیع کالاها و خدمات مطرح میشه. منظور از توزیع در اینجا توزیع کالاها و خدمات تولید شده هست، یعنی بعد از اینکه عوامل تولید ترکیب شد و به کمک هم محصولی را تولید کردند، این محصول چگونه باید در بین افراد جامعه پخش بشه و در دسترس دیگران قرار بگیره. بر چه اساسی باید محصولاتی که در جامعه به دست میاد در بین افراد و گروه های جامعه تقسیم میشه؟ کسانی که قائل به اصالت جامعه به همون معنای افرادی گرد کردیم هستند، طبعا در اینجا باید بگن که محصولاتی که در جامعه تولید میشه مال کل جامعه است. اگر دولتی وجود دارد، دولت به نمایندگی از کل جامعه اونها را ضبط میکنه و بعد بر اساس نیازهای افراد بین اونها تقسیم میکنه. شبیه اونچه در بدن انسان یا هر موجود زندهی انجام میگیره. مثلا در بدن انسان خون تولید میشه. خون به منزله کالاهایی است که مورد نیاز جامعه هست. درسته که این خون از دستگاه گوارش به عمل میاد و معده و روده ها و کبد سرانجام در ساختن خون مؤثر هستند، ولی وقتی خون به وجود آمد در دستگاه دوران دم گردش خون قرار میگیره و هر عضوی و هر سلولی نیاز خودش را از اون دریافت میکنه. توده تولید کننده جامعه به منزله دستگاه گوارش هستند که خون برای جامعه می سازن. دولت هم به منزله دستگاه دوران دم هست، گردش خون، که این خون را در عروق در کانالهای خاصی به جریان می اندازه تا هر عضوی به اندازه نیاز خودش از اون استفاده کنه. پس مردم هم، کسانی که تولید میکنن در جامعه، هم از کشاورزان و تولید کنندگان صنعتی، اینها مجموعاً دستگاه تولید کننده خون جامعه هستند. و دولت هم به منزله دستگاهی که خون را توزیع میکنه و پخش میکنه باید به صورتی این خون را در دسترس همه افراد و گروه ها قرار بده تا هر کدام به اندازه نیاز خودشون ازش استفاده کنن. در صورتی که رشد یافته باشند هیچ کدام بیش از نیاز خود بهره نمیگیرند، ولی مادامی که هنوز به حد رشد اجتماعی کافی نرسیدند این کار طبعا به صورت اجباری انجام میگیریم، جیره‌بندی. و پیش بینی میکنند که یه وقتی جامعه به حد دیده رسه که دیگه احتیاج به این محدودیت‌های قانونی و جبری نداشته باشید، محصولات در دسترس همه قرار میگیره، هر کسی به اندازه نیازش ازش استفاده میکنه، بیشتر هم کسی دست نمیزنه بهش. این یک تئوری هست برای توزیع درآمدهای جامعه. البته درآمد باز اشتباه به اصطلاح خاصش نشه، منظور توزیع فراورده های جامعه هست. محصولات و تولیداتی که در جامعه به وجود میاد اینها چگونه توزیع میشه؟ خب این نظر از طرفی مبتنی بر اصالت جامعه به اون شکل حاد هست که بارها گفتیم واقعیت نداره. و از طرفی با بینش الهی در زمینه رشد و تکامل انسان سازگار نیست. بر این اساس که باید انسان‌ها به وسیله متاع‌های دنیا آزموده بشن، آزمایش بشن و تکامل معنویشون را در سایه رفتارهایی که با این امتعه دنیا می کنن تحصیل کنن. چنین دستگاهی متناسب با یک دستگاه بیشعور است، چنان که این کار در یک ارگانیسم زنده بدون شعور انجام میگیره. خود به خود خون به وجود میاد، یعنی در اثر فعل و انفعالات طبیعی، بعد هم به صورت طبیعی و بدون اینکه اراده و اختیاری از کسی درش مؤثر باشه توزیع میشه. برای یک جامعه ای که حکم سلولهای بدن را داشته باشند افرادش و از خود هیچ اختیاری و انتخابی نداشته باشند، این سیستم توزیع میتونه مطلوب باشه. ولی اگر کسی قائل شد همونطور که میبایست قائل بشیم که افراد انسان مثل سلول‌های بیشعور در پیکر یک ارگانیسم نیستن، اینها هر کدومشون استقلالی دارند، فکری دارند، حیاتی دارند، شعوری دارند، اراده‌ای دارند، انتخابی دارند، سرنوشت مستقلی دارند در جهان ابدی، اینها باید سرنوشته جاودانی خودشون را با اعمال اختیاریشون در این جهان بسازن. افرادی که در درون یک جامعه زندگی می کنند ممکن است سرنوشته نهاییشون از زمین تا آسمان فاصله داشته باشه و بیشتر کسانی در قعر جهنم قرار بگیرند و کسانی در اوج درجات بهشت. این سرنوشت و اختلاف سرنوشت را رفتار انسان‌ها در این جهان تعیین می‌کند. حقیقتاً افراد جامعه مثل سلول‌های یک بدن نیستند. او این که از یک جهت میشه چنین تشبیهی کرد، ولی از جهاتی این تشبیه صحیح نیست. انسان همیشه افراد جامعه سرنوشت مشترک نخواهند داشت. در این جهان ممکن است تا حدودی سرنوشت افراد جامعه مشترک باشید. اگر اهل سعادتند همه سعادتمندند، مثلا اگر بدبخت هستند همه جامعه بدبختند، اگر امنیت هست مال همه هست، اگر نیست هیچ کس نداره. کمابیش اینا در جامعه، در زندگی دنیا وجود داره، این جهات اشتراک. ولی زندگی انسان که منحصر به همین زندگی مادی نیست، و این زندگی در مقایسه با اون زندگی لیاقت اسم زندگی را نداره. زندگی واقعی زندگی ابدی است، یک مرحله کوتاه و گذراست، مرحله آموزش و آزمایش است. پس در اینجا اگر یک سرنوشت های مشترک موقتی بین افراد هست، ما را نباید فریب بده. انسان ها هر کدام روح مستقلی دارند و سرنوشت نهایی و ابدیشون مستقل از همدیگه هست. برای تعیین اون سرنوشت ابدی در اینجا باید آزمایش بشن. آزمایش هر فردی جداست از آزمایش فرد دیگری. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که انسانهایی که در این زندگی، در این جهان با هم زندگی میکنند، حقیقتا مثل سلولهای یک پیکرند. و مواد مصرفیشون باید بدون اختیار و اراده خودشون و بدون انتخاب خودشون بر اساس نیازشون تقسیم بشه بینشون. بلکه باید در کیفیت تولید و توزیع و مصرف جایی برای انتخاب افراد باز باشه، تا هر یک به نوبه خود آزمایش بشن و تکالیفی که در این جهان دارن ادا کنن، و اگر ادا نمی کنن به لوازم نهاییش ملتزم بشن، یعنی عذابی برای خود بخرن. این دوتا اشکال اساسی است که بر این تئوری وارده. اشکال سومی که وارده این است که حتی این سیستم رفاه اقتصادی جامعه را در این جهان هم تأمین نمی کنه. شاهدش هم تجربه هاست. یعنی تولید کنندگان اگر بیاندیشند که اونچه تولید میشه بر اساس نیاز کل جامعه تقسیم خواهد شد، خواه سعی بیشتری در تولید بکنند خواه نکنند، انگیزه ای برای تلاش بیشتر نخواهند داشت. فرض کنید در یک کارخانه، حالا یک واحد تولیدی کوچک را در نظر می‌گیرید، 1000 تا کارگر در یک کارخانه کار می‌کنند. اگر بدانند که تولیدات این کارخانه بین افراد نیازمند جامعه بر حسب نیازشون تقسیم خواهد شد و افرادی که در این راه تلاش می کنند همه از لحاظ کار کردن و بهره‌گیری مساوی هستند، در این صورت برای هیچ کارگری انگیزه کار بیشتر به وجود نمیاد، بلکه انگیزه کمکاری به وجود میاد. وقتی می بینه که چه کار پرثمری انجام بده و چه نده، نتیجهش یکی خواهد شد. اگر احیانا بتونه خودشم را به مریضی بزنه، تمارز کنه، میکنه، بالاخره سهم ما توی محفوظه. امروز به عنوان مریضی استراحت میکنیم. موقع کار کردن دقت کافی در کار انجام نمیده. اگر کار خراب شد بشه، ما که بالاخره سهم خودمون رو دریافت خواهیم داشت، چه دقت بکنیم چه نکنیم، چه جون بکنیم چه نکنیم، نتیجهش برای ما فرقی نخواهد کرد. این انگیزهی برای تلاش نخواهد داشت. ممکن است بگن کار کارگرها رو کنترل میکنن، سرکارگرهایی قرار میدن، بازرسهایی قرار میدن که کار اینا رو کنترل کنند و هر کدوم کمکاری میکنن مجازات بشن. مثلا اولا نقل کلام میشه در اون کنترل کنندگان، اونا وقتی میبینن کارشون رو با دقت انجام بدن یا ندن مساویست، چرا خودشون به دردسر بیندازند و دشمن برای خودشون بتراشند. به علاوه کنترل تا یه حدودی انجام میگیره. قوای فکری انسان را نمیشه کنترل کرد. حد اکثر میشه کنترل کرد که سر ساعت بیان، سر ساعت برند، وسط کار نخوابند، یه همچه چیزایی. اما اینکه کارگر ابتکار به خرج بده، خلاقیت داشته باشه، دلسوزی داشته باشه، اینا که قابل کنترل نیست. ممکن است بگن نه، غیر از اینا یه عوامل تشویق کننده ای را در نظر می گیرن برای کارگرانی که بهتر کار بکنن. خب سوال میشه از نحوه تشویق. اگر این نحوه تشویق فقط یه آفرین و یه کارت تقدیرنامه هست، این برای بچه ها بد نیست. ممکن است یه دلخوشکنکی برای زمان کودکی باشه. ولی کارگری که میدونه که یک خروار کارت تقدیرنامه یک پول نمیارزه، یه انبار هم از کارت تقدیرنامه جمع کنه، هیچ تأثیری در زندگیش نداره. این دیگه دلخوشی به اینجور تقدیرات و تحسینات نمیتونه داشته باشه، مگر اینکه تشویق مالی باشه. و این خلاف مبناست، برای اینکه مبنای در توضیح این بود که هر کسی به اندازه نیازش استفاده کنه. این با اون مبنا نمی‌سازه. این شخصی که میخواد تشویق مالی بشه، نیاز طبیعی که به این پول نداره یا به این مواد مصرفی. پس این امتیازی که برای او قائل میشه یک اساس دیگری باید داشته باشه و فرض این است که فقط اساس توزیع نیازه. و به هر حال بهترین دلیل برای اینکه این سیستم صحیح نیست، تجاربی است که کشورهای کمونیستی در این 50 سال یا کمتر یا بیشتر کردند و همه از مسیری که انتخاب کرده بودند به یک نحوی عقب‌گرد کردند. بنابراین این سیستم توزیع نه از نظر مبنایی و جهانبینی و اصول جهانبینی صحیح است. همونطور که عرض کردم جامعه اونجور وحدت واقعی حقیقی به اون معنای افراطی ندارد. از طرف دیگه با این اصل که انسان در این جهان باید کار خودش را بر اساس اختیار و انتخاب انجام بده و زمینه آزمایش باید در برای او فراهم باشه منافات داره. این دو تا اشکال مبنایی. اشکال سوم هم همین بود که برای رفاه اقتصادی همین جهان هم این سیستم مفید نیست. بنابراین سیستم برای ما به هیچ وجه قابل قبول نیست، با اصول اسلامی هم سازگار نیست. از این سیستم که بگذاریم، روش های دیگری برای توضیح وجود داره که کمابیش مشابه هم هستن. یک جهت مشترکی که در همه این سیستم ها هست اینه که از مجموع محصولات جامعه سهمی باید برای دولت و هزینه های دولت در نظر گرفت که به صورت مالیات در کشورهای آزاد اخذ میشه، عوارض و گمرک و چیزهای دیگری، و در اسلام به صورت خمس و زکات و جزیه و خراج و ضرائبی که احیانا دولت اسلامی تعیین میکنه. این جهت بین نظام اسلامی و نظام‌های دیگه مشترکه که به هر حال از محصولات جامعه سهمی را باید برای هزینه‌های دولت در نظر گرفت. کارمندان دولت با اینکه تولید کننده نیستند ولی به هر حال سهمی در تولیدات خواهند داشت. فلسفه این هم روشنه. برای اینکه درسته که ما عوامل تولید را از نظر اقتصادی در چند چیز محصور کردیم، ولی با نظر دقیق‌تر عوامل تولید منحصر به اینها نیست. فعالیت‌های دولت هم زمینه این تولیدات را فراهم می‌کنه و اگر اونها نباشه این تولیدها هم حاصل نمی‌شه. اولین کاری که دولت برای یک جامعه میبایست انجام بده تأمین امنیت جامعه است. اگر دولت امنیت را تأمین نکند امکان تولید وجود نخواهد داشت. هم کارخانهش از بین میره یا زمین کشاورزی و هم محصولاتش. پس فعالیت دولت در تولید مؤثره و سهمی باید برای اون در نظر گرفت. همینطور خدماتی که دولت به طور رایگان انجام میده، مثل تأمین آب، برق، چیزهای دیگری که کمابیش به طور رایگان انجام میگیره و یا به صورتهای دیگری کمکهایی که دولت برای تولیدات کشاورزی یا صنعتی میکنه، به هر حال اینا هزینه داره. خدماتی است که بخشی از مردم برای سایرین انجام میدن تا اونها بتونن زندگیشون را به راحتی بگذرونن. پس به طور غیر مستقیم کارهای دولت در تولید مؤثره. بنابراین باید سهمی از تولیدات را برای هزینه های دولت در نظر گیرید. و این چیزیست معقول و همه عقلاء جهان این را پذیرفتن. در مکتب‌های الهی هم به یک شکل خاصی اینها ملحوظ شده. حالا کمیتش و کیفیتش و اینها مسائلی است که مسائل مبنایی نیست، باید در بحث‌های مفصل و در مجال‌ها و فرصت‌های گسترده بحث کرد و مقایسه کرد. نوع تأمین هزینه‌های دولت از فراورده های ملت به چه صورتی هست و کدام یک بهتر است، اون بحثی نیست که در این جلسه ما بتونیم مطرح کنیم و یک جلسه دیگه هم بیشتر برای پایان این مباحث باقی نمونده. این است که ناچاریم به طور اختصار کلیات اینها را بررسی کنیم. پس این جهت مشترک که باید سهمی از تولیدات را برای هزینه های دولتی در نظر گرفت، منتها بین نظام های مختلف اقتصادی در این جهت فرق هایی هست، از جمله فرق هایی که بین نظام اسلامی با نظام های دیگه. از این که بگذاریم، مسئله توزیع در دو سطح مطرح میشه. یکی این که محصولی که الان از دستگاه تولید کننده خارج شد، یا از کارخانه یا از مزرعه، الان این محصول به چه صورتی باید بین کسانی که به یک صورتی سهیم بودند در این تولید تقسیم میشه؟ آیا معیار اصلی را باید کارگر قرار داد یا معیار اصلی را باید سرمایه‌دار، اون کسی که سرمایه گذاری کرده، صاحب سرمایه، او را معیار قرار داد؟ و یا باید نظر دیگری اتخاذ کرد؟ یعنی در همه این سیستم ها فرض بر این است که این محصول مال کل جامعه نیست، سهمی ازش مال دولت هست یا مال کل جامعه. بفرمایید دولت به عنوان نماینده جامعه این مفروض، حالا سهمش چه اندازه باشه اون فرق میکنه در سیستم های مختلف. بقیه اون چه از سهم دولت و جامعه باقی موند، بقیه باید چگونه تقسیم بشه بین این عوامل تولید؟ آیا همه را باید داد به کارگر برای سرمایه، زمین، ابزار تولید، نیروی مدیریت سهمی در نظر نگرفت؟ یا باید همه را داد به کارگر و کارگر را اعم بگیریم از کسی که کار بدنی میکنه یا کار فکری؟ کار فکری هم به صورت طرح‌های علمی باشه و یا به صورت فعالیت های اداری. بین این سه دسته باید تقسیم کرد. دیگه برای زمین و ابزار تولید و سرمایه سهمی نباید در نظر گرفت. و یا بالعکس، سهم اصلی را باید برای صاحب سرمایه در نظر گرفت و برای اینها اونقدری که رفع نیازشون را بکنه. سود را باید داد به صاحب سرمایه و به کارگر و دیگران به اندازه ای که قوت لایموتی داشته باشند بتونن کار بکنند. اینها اختلافاتی است که بین نظام‌های اقتصادی غیر کمونیستی وجود داره. بعضی‌هاش سوسیالیستی شبیه به گرایش‌های کمونیستی است و بعضی هم ماره نظام های کاپیتالیستی و اسلام هم نظر خاص خودش شده. اجمالاً اون چه ما در این زمینه میتونیم بگیم این است که اسلام همه عوامل تولید را در محصول شریک میدونی. منطقه همونطور که در جلسه قبل اشاره کردم، اگر میگیم زمین و صاحب زمین در این محصول شریکن، ممکنه صاحب زمین دولت باشی. اراضی هست مال دولتی، اراضی مواد یا فرض فرمایید انفال و چیزهای دیگری. وقتی گفتیم سهمی از اینها باید برای زمین در نظر گرفته بشه، این معراش این نیست که یعنی زمین خاران در اینجا رشد میکنن. نه، ممکنه زمین فقط در اختیار دولت باشه و اون سهمی که برای زمین در نظر گرفته میشه عائد دولت بشه. شکل عادیش اینه که دولت زمینی را که مال خودش هست و در اختیارشه، و اکثر زمین ها میدونید که بحث نظام اسلامی در اختیار دولته، زمین را اجاره بده به یک واحد تولیدی. این زمین را در اختیار شما قرار میدم به صورت کشاورزی یا به صورت دامداری یا کارهای صنعتی ازش استفاده کنید. از مجموع محصولتون چند درصد به عنوان اجاره زمین بپردازید. پس سهمی برای زمین در نظر گرفته میشه، ولی نتیجتا ممکنه عائد به همه ملت بشه یا به دولت به عنوان نماینده ملت. همینطور سرمایه‌ای که برای تهیه مواد خام یا ابزار تولید به کار گرفته میشه، اون هم سهمی دارد در این تولید. این کمال بی‌انصافی است که بگیم ماشین‌های کارخانه سهمی در تولید محصول و ارزش محصول ندارند. فقط ارزش مال اون کارگری است که دکمه یه ماشینی را میزنه بعدم خاموش میکنه. همه ارزش ها مال همین کارگری است که با یک حرکات دستی ماشین را به حرکت در میاره و بعد هم خاموش میکنه. و احیانا هم در بین در جریان کار یک نظارتی میکنه که اختلالی در کار ماشین به وجود نیاد. ولی خود این دستگاه عظیم، این ماشین عظیم، سرمایه هایی که درش به کار گرفته میشه، مواد خام، اینا هیچ سهمی ندارن، فقط مال کارگره. این که خیلی نامعقوله و البته چنین برداشتی هم نباید از اقتصاددانان بزرگ حتی